الان من مثال میزنم، الان تو یک مجموعه از شبد دانشگاه فرق نمیکنه کدوم دانشگاه باشه، یه تعدادی بچه های مثلا متدین و انقلابی میخوان الان یه کاری رو انجام بدن، یه برنامه نشستی رو بذارن، یه فعالیتی رو بکنن. ببینید به راحتی میتونن این کار رو انجام بدن یا به راحتی نمیتونن انجام بدن، این خودش مسئله است دیگه. به غیر از این هست که ما الان بگیم یک مثلا فرض فرمایید ما انتظار داریم یک کسی از بیرون پولی رو بیاره به ما، پول بده به ما این کار رو انجام بدیم، با این که وظیفه است با ما در جهت اشراب باورهای دینی وظیفه داریم که این کار رو انجام بدیم، اما من میگم این کار رو نمی کنید، حداقل عرض شد که آبی که نمیارید کوزه ای نشکنین. اما امروز ما متاسفانه در مسیر این کارها مواجهه با این مشکلات هستیم.
چه پیشنهادی به خصوصی دارید آقای پژمانپر؟
ببینید تو این قضیه به نظر من فضای مطالبه گری رو ما باید در فضای دانشگاهمون باید شکل بدیم، یعنی ما منفعلانه در مقابل این جریاناتی که به صورت خواسته یا ناخواسته دارن در مقابل این قضایا دارن کار میکنن، ما نباید به از طرف قرار بگیریم، باید فعالانه نسبت به مطالبه گری تو این قضیه باید وارد بشین. مجلس هم وظیفه داره، اتفاقا مجلس به نظر من یک کوتاهی بزرگی رو در ارتباط با این موضوع انجام داده و اون این هستش که حوزه نظارت خودش رو بسیار رها شده و بدون دقت داره مسیرش رو ادامه میده. ما امروز مجلس واقعا در ارتباط با مسائل مختلف ورود جدی نداره. من از خودم دارم شروع میکنم و از مجلس شروع میکنم که این مجلس واقعا اگر مجلس وظایف خودش رو درست انجام بده و به تعبیر امام در رأس امور باشد، هیچ موقع دستگاه های اجرایی ما در این مسیرها قرار نخواهند گرفت. امروز مجلس ما در رأس امور نیست و نتوانسته مسیر درست خودش رو انجام بده. خود دستگاه اجرایی هم هر کسی به هر شکلی میخواد داره کار رو انجام میده. من نمونش به مثال عرض میکنم، من خودم در ارتباط با همین اردوهای مختلف در دانشگاه عرض شد که از آقای فرهادی وزیر عرض شد اسبق ما پیگیر بودیم که ایشون رو بالاخره چرا این اتفاق داره میفته، و ایشون خب یه مقداری در میگفتن نه وجود نداره، ما مستندات آوردیم، گزارش ها آوردیم، مسائل مختلف آوردیم، اما این موضوع منتفی نشد. امروز اومدن به صورت سازماندهی شده، کاملا سازماندهی شده، دارن از فضای دانشگاه استفاده نمی کنن. دختر و پسر میرن در یک عرشبت که مرکز تورگردانی در بیرون عرشبت دانشگاه ثبت نام می کنن. همون کلاس، همون مجموعه دختر و پسر میرن عرشبت که به اردوهای مختلط با همون وضعیت، وقتی هم به دانشگاه مراجعه میکنه میگه نه ما که مسئولیتی نداریم.
بله.
امروز عرض شد امروز اینها رفتن بیرون و ما به دانشجو بیرون از دانشگاه چیزی نداریم، با حال اینه که جمعیتی که دارن میرن همون جمعیته. بله. اتفاقا از سوبسید عرض شد که سوبسیدی که موضوع گردشگری، سازمان گردشگری داره هم استفاده میکنن و بهره برداری از این موضوع دارن میکنن. حالا من همین موضوع رو میام به وزیر مربوطه میگم، ایشون دنبال این نیست که موضوع رو حل بکنه، دنبال این است یه پاسخی پیدا بکنه که بگه نه این کاری که ما این اتفاق داده ما مسئولیتی در مقابلش نداریم و وقتی مسئولیتی نداریم پس بنابراین وظیفه هم تو این موضوع نداریم، ولو وظیفه فردی و دینی خودش رو هم تو این موضوع فراموش نکنیم.
بله ممنونم جناب پژمانپر، صحبت‌های ارزشمند شما رو شنیدیم، ان شاء الله توفیق باشه که حضوری هم خدمتتون باشیم. تشکر قدردانی می‌کنم، خدا نگهدار. خب ما وقت خیلی کمی داریم تا اذان مغرب، حدود کمتر از 2 دقیقه. جناب وایدی نظرتون در مورد صحبت‌های آقای پژمانپر چی هست؟
بله من حالا می‌خواستم که قبل از اینکه آقای پژمانپر خداحافظی بکنند این جمله معترضه خودم رو بگم که بالاخره پاسخ ایشون رو هم داشته باشیم. اینکه یک عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، اشتباهی نمی‌کنم درسته دیگه؟
درسته است. بله همینطوره.
وقتی ازشون پرسیده میشه که شما چه راهکاری دارید، بگن که مطالبه گری بشه از جانب دانشجوها، یه حرفو 20 سال پیش رهبر معظم انقلاب به عنوان یک رسالت جدی جنبش دانشجویی مطرح کردن. شما برادر بزرگم جناب آقای پژمانفر، شما در مقام نماینده ما در مجلس شورای اسلامی هستید. یه وقت من یه چیزی رو مطالبه میکنم، من معلم دانشگاه، یه وقت یه دانشجو مطالبه میکنه، یه تشکل دانشجویی مطالبه میکنه سر جای خودش.
بله.
ولی ما از شما انتظار داریم که تجویزهایی که میکنید در واقع تجویزهایی باشه که قابلیت اجرای اون بیش از این که مطالبه از دیگری باشه برگرده به خود شما که در جایگاه نظارتی هستید، جایگاه نظارتی مجال. ایشون اشاره کردن در رأس نیست. خب کی اینو از رأس خارج کرده؟ همین آقایونی که تو مجلس هستن، مجلس رو از رأس خارج کرده.
حالا انشالله در ادامه برنامه پس از اذان حتما صحبت خواهیم کرد در خصوص. خب شنوندگان ارجمند، ما به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم، با هم دیگه به استقبال این اوقات نورانی میریم.
بخش نخست از برنامه زنده گفتگوی فرهنگی تقدیم حضورتون شد. در آستانه لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران قرار داریم. 20:43 موعد تنین انداز شدن بانگ ملکوتی اذان مغرب به وقت شرعی خواهد بود.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
به پیشواز لحظات ملکوتی اذان مغرب به وقت شرعی میریم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن استاد مرحوم محمد آقاتی.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان ارجمند و عزیز برنامه گفتگوی فرهنگی، خب ادامه برنامه رو با طرح سوال از جناب آقای نصیری دنبال میکنم. آقای نصیری، ما تا اینجا بحث رسیدیم که ضرورت برنامه‌ریزی فرهنگی اجتناب ناپذیر هستش و هر دانشگاهی ملزم هستش که در واقع برای اثر بخشی فعالیت خودش به یک برنامه مشخص رجوع بکنه، اما در خصوص تعدد و تکثر اسناد خب اشکالاتی مطرح شد. اما اینجا من میخوام وارد این دیدگاه بشیم که یک صورتبندی قاعدتا باید نسبت به مسائل فرهنگی وجود داشته باشه. این رهیدگی و رهاشدگی که جناب آقای پژمانفر هم بهش اشاره کردن و در واقع همون ترجمان فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص بی برنامگی و بی اهتمامی فرهنگی هستش، ما میخوام ببینیم که این رو حالا چه با یک برنامه راهبردی بخوایم دنبال بکنیم، چه حالا با یک سند بومی شده حالا به عنوان یه نسخه مشخص بخواد دنبال بشه، این که ما چه کار میتونیم بکنیم، شیوه های عمل ما به چه شکل هستش که اون نگاه کلیشه‌ای و تقلیل گرایانه به فرهنگ کنار گذاشته بشه، فرهنگ که در واقع در دانشگاه ها به عنوان یک کارکرد اساسی هست برجستگی خودش رو پیدا بکنه، و ضمن اینکه مداخله نیروهای غیر تخصصی رو در این عرصه شاهد نباشیم و یک در واقع همافزایی به وجود بیاد و واقعا فرهنگ در جای خودش بنشینه. در این خصوص دیدگاه شما چه هست؟
بله، تشکر میکنم. اجازه بدید من با توجه به وقفه‌ای که به خاطر اذان پیش آمد یه مرور خیلی فوری داشته باشم. ببینید ما اسناد بالادستی ناب وزین و جامع که بعضاً به تأیید مقام معظم رهبری رسید در حوزه فرهنگ و در حوزه دانشگاه رو داریم، این نکته اول. نکته دوم این که این اسناد متاسفانه گره‌گشای کار فرهنگی در دانشگاه نبوده و یه سوال بزرگی هست که چرا. خب من به عنوان کسی که 20 ساله که در کار فرهنگی دانشگاه حضور دارم به نظرم میرسه که سه تا علت داره این موضوع. اسناد بالادستی فرهنگی دارای یک حلقه مفقوده است به نظر من و بین شورای عالی سیاستگذار و کارگذار و مجری ارتباطی برقرار نشده، یعنی این اسناد صادر شده و به حال خودش به نظر من رها شده. شورای عالی انقلاب فرهنگی نه اهرم نظارتی داره و نه مجری است، فقط ابلاغ کردن به امان خدا و متاسفانه این مشکلات امروز به وجود آمده. لذا به نظر من اولین مسئله اینه که شاید لازم باشه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای این حلقه مفقوده بین خودش و دانشگاه یه فکری بکنه. این نکته اول. نکته دوم که چرا این وضعیت فرهنگی رو در دانشگاه که همه ما منتقدیم، از همه بالاتر مقام معظم رهبری منتقد هستن، در همین دیدار اخیر با دانشجویان و اساتید هم صراحتاً از موضوع فرهنگی دانشگاهشون انتقاد کردن. البته گفتن در بعضی دانشگاه هم کارهای خوبی انجام میشه ولی در کل ایشون راضی نیستن از وضعیت فرهنگی دانشگاه. خب ما دو سه تا مسئله داریم. یکی متاسفانه شاهد حضور مدیران منفعل و غیر متخصص و حتی سطحی نگر در حوزه دانشگاه هستیم متاسفانه در دانشگاه و در حالا من کلی صحبت میکنم که نگاه خیلی از مدیران دانشگاهی ما به مقوله فرهنگ که وقتی میبینیم اینا آموزش هم مد نظرشون وزیر مجمعشون هست، پژوهش هم هست، فرهنگ هم هست و سایر امور، به فرهنگ یک نگاه دست سومی دارن. متاسفانه فرهنگ رو یک کار زینتی میدونن. اگر به همه کار دانشگاه رسیدیم کار فرهنگی هم میکنیم، اگر اون اولویت های دیگه مون انجام نشد فعلا به فرهنگ کاری نداریم. خب این یه مسئله است. خب در این ماجرا متاسفانه حالا منم یه انتقادی با آقای دکتر پژمانفر بکنم، هم مجلس متاسفانه مقصره که هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه نظارتی وظیفه خودش رو به خوبی انجام نداده و هم قطعا دولت مقصره، خصوصا در این حوادث چند سال اخیر، خصوصا در این مسئله که میبینیم در دانشگاه انقلابی دانشگاه مثل تهران که آمار شهداش مشخصه، اعتکافش مشخصه، نهدهش مشخصه، همه چیزش مشخصه، یه دفعه یه جریانی به وجود میاد که در ماه مبارک رمضان میان در رابطه با این که حجاب داشته باشیم یا نداشته باشیم راهپیمایی میکنن. خب این خیلی مسئله جدیدی هستش.
البته خب مثلا فهم شما ضعف فرهنگ و تعامل و گفتگو هماندیشی و آزاداندیشی در دانشگاه هست که اون رو به کف خیابون میرسه.
بله اینم هست. بله ولی قطعا مدیران فرهنگی و مدیریت دانشگاه در این ماجرا مؤثر هستن که سالها حضور داشتن و اون برنامه اقناعی لازم رو انجام ندارن. حالا مثلا همین بهانه افاف حجاب بود. ما در یک افکار سنجی که در نهاد نمایندگی چند سال پیش انجام دادیم بیش از 90% دانشجویان ایران گفتن اگر در قرآن چیزی بر اون تأکید شده باشه ما قطعا میپذیریم. خب چند تا برنامه قرآنی که با موضوع افاف حجاب در دانشگاه به صورت موضوعی، یعنی کرسی تلاوت قرآن کریم با موضوع قرآن و
تدبر و تبیین در آموزه‌های دینی و
این اتفاق نیفتاده. این عرضمو تکمیل بکنم.
بله
عرض کنم که مسئله بعدی متاسفانه مسئله موازی‌کاری فرهنگی هستش که هم تشکل‌ها هم مجموعه فرهنگی بعضی وقتا و هم کانون‌های فرهنگی هم نشریات فرهنگی، اینا همه ادعای کار فرهنگی دارن در دانشگاه ولی گاهی اوقات به جای اینکه من تقسیم کار بکنم مثل جبهه جنگ، خب من خدا لطف کرده 12 سالگی تو جبهه بودم، هیچ وقت من به عنوان یه رزمنده پشت توپخانه قرار نگرفتم، همیشه وظیفه خودم رو انجام دادم.
بله.
متاسفانه ما دائما در کار همدیگه دخالت میکنیم، میخوایم کار دیگران انجام بدیم، به همدیگه انتقاد کنیم و اون وظیفه اصلی خودمون رو به عنوان مثلا یه تشکل دانشی انجام نمیدیم.
بله. این اتفاقی چون زیر وقت داریم 30 ثانیه جمع بله.
و یکی پس بس موازیکاری و رقابت های نابجا هستش و بعد مسئله دیگه ای که در دانشگاه وجود داره اینه که ما خودی و غیر خودی میکنیم متاسفانه.
بله.
و این مسئله خیلی در دانشگاه دچار مشکل شدیم که ما یک عده‌ای رو بگیم ما برای اینها اگه اردو داریم، اگه اعتکاف داریم، اگر پیاده روی 40 داریم، راهیان نور داریم، همه برای اینها در خدمت
بدیم. آقای واحدی هم جنبندی خودشون داشته باشن. آقای واحدی
بله.
جنبندی خیلی خیلی مختصر
بله.
حد یک دقیقه
یک دقیقه اینم از مظلومیت فرهنگی دیگه. من دو سه تا نکته رو خیلی سریع عرض می‌کنم. ببینید فرهنگ اقتصاد نیست که بسپاریش به بازار عرضه و تقاضا که بگیم عرضه و تقاضا خودش تنظیم میکنه بازار اقتصادی رو. فرهنگ اینجوری نیست. فرهنگ هوایی
داره.
فرهنگ هوایی است که تنفس میکنیم.
بله.
و ما اگر رها بکنیم فرهنگ رو، آنها که در کمین فرهنگ نشستن رهاش نمیکنند، کمان که نکردند، کمان که داریم میبینیم آسیب هاشو. من فکر میکنم مسئول دانشگاه، معاون فرهنگی دانشگاه، مدیر فرهنگی دانشگاه، استاد دانشگاه باید تصورش این باشه که تک تک این بچه ها که دانشجوها بچه های منن و معضلات و مسئله های فرهنگی که اینها رو فرا گرفته گویا بچه های من رو فرا گرفته. رئیس دانشگاه باید ابلاغ بکنه که هر برنامه آموزشی و پژوهشی پیوست فرهنگی داشته باشه. ما باید ببینیم نیست. متاسفانه آقای دکتر نصیری این آخرین نکته میدونن که ما در آیین‌نامه بالاخره ارتقای اساتید و اینها یه جای فرهنگی داریم، اونم گذاشتیم برای اینکه شرکت بکنن تو کلاس‌های دانش افزایی نهاد و اینها.
بله.
اما ما باید ببینیم اون استادی که داره کار فرهنگی میکنه معلمه، فقط مدرس نیست. اینو باید یه جا ببینیم که استاد ما الان استادهای دغدغه مند فرهنگیمون مظلومن تو دانشگاه.
بله.
حمایت نمیشن تو دانشگاه.
بله. قطعاً یک پارچگی میان استاد، دانشجو و همچنین نظام فرهنگی، آموزشی و تربیتی هم حتی بخشای امور مالی و برنامه‌ای دانشگاه در کنار هم کمک میکنه که یک چابکی و چالاکی در دانشگاه رو شاهد باشیم. یک در واقع منظومه فکری فرهنگی در دانشگاه شکل بگیره، ما بتونیم از ظرفیت‌های فرهنگی خودمون، خصوصا جنبه‌های تمدنی خودمون در عرصه دیپلماسی فرهنگی بین دانشگاهی ملی و بین‌المللی به درستی استفاده کنیم. قطعا این نیاز به سیاست‌گذاری‌های کلان و همچنین برنامه‌ریزی‌های جامع داره که انشالله شاهد این باشیم که فرهنگ از مظلومیت در بیاد و جایگاه واقعی خودش رو پیدا بکنه. من سید تقی کمالی، شما شنوندگان ارجمند رو تا برنامه دیگر به خدای منان می‌سپارم. خدا نگهدار. Bye, Petrucci.